ما جلسه دوم افلاطون خوانی رو در روز 13 آبان سال 94 در خدمت دوستان هستیم. جلسه اول خب اجمالاً یه گزارش خیلی مختصری از اهمیت افلاطون در تاریخ فلسفه و همینطور جایگاه یونان در تمدن بشری و به طور خاص تمدن غربی صحبت کردیم که امروزه به واقع این تمدن صورت غالب همه تمدن‌های همه اقوام و ملل شده و ما جایی رو در این سیاره رنج نمیتونیم پیدا کنیم که به طور خاص نشون بدیم اینجا غرب نیست و این درخت پرثمری که حالا چه بخواهیم قضاوت کنیم درباره ثمرات این درخت چه نخواهیم، صرفا به عنوان یک مصرف کننده که واقعا هم همینطوره، ما مصرف کنندگان درخت تمدن غربی هستیم، ما ایرانی در واقع جوامع اسلامی بدون هیچ تعارفی نمیتونیم عظمت این تمدن رو نادیده بگیریم، چه موافق باشیم چه مخالف. هیچ کس عظمت حداقل دستاوردهای این تمدن رو نمیتونه نادیده بگیره و همه ما به نوعی خودمون رو مرعوب حداقل این دستاوردها میبینیم. خب این چیزی نیست جز در واقع ثمره درختی که ریشه در اون تمدن داره و ما تمام عظمت این تمدن رو یک جا میتونیم در افلاطون ببینیم. یعنی هر آنچه که همه فیلسوفان و اندیشمندان 2500 سال اخیر تمدن غرب داشتند و دارند یک جا در افلاطون به طور مجمل وجود داره. یک بار عرض کردم که همه موضوعات اندیشه‌ای بشر در افلاطون طرح شده در رساله‌های افلاطون، خواه از زبان سقراط تاریخی خواه از زبان خود افلاطون. هیچ موضوعی در حوزه اندیشه بشر نیست که افلاطون به اون نپرداخته و این خودش بی نفسه خیلی عجیبه که هر آنچه که فکر میکنیم افلاطون بهش پرداخته و نه فقط اجمالاً بلکه در بعضی از حوزه ها خیلی گسترده و عمیق، چندان که هنوز که هنوز مورد بحث و مناقشه همه نهله ها و جریان های فکری در سر تا سر جهان معاصر اندیشه ما هست. بفهمید شما اینجور رو بروی من بشنید که من جماله روی شما رو ببینم. عرض کنم که این من خانوشم اینو حال میکنم، این عظمت رو ما در همین رساله ها میبینیم، یعنی رساله هایی که با دادگاه سقراط شروع میشه. رساله آپولوژی نخستین رساله هستش که در ترتیب رسالات باید خونده بشه، چون هم یک میزان زیادی از تاریخ در واقع سقراط رو به ما نشون میده و هم سرآغاز ورود به اون رساله های سقراطیه. تقسیم بندی که عرض کردم ما توی این مجموعه رساله ها، رساله هایی که احتمال قریب به یقین در واقع حرف های سقراط و افلاطون اینها رو پیاده کرده که آپولوژی و کریتون و لیسیس و لاخس و پروتاگوراس و خارمیدس از این رساله ها هستن و منون البته. به طور قطعی یقین مثلا جمهوری و قوانین از رساله هایی هستن که افلاطون خودش، یعنی دیگه اونجا خود افلاطونه، گرچه به اسم سقراط باز طرح بحث میکنن. خب سقراط داره محاکمه میشه، یعنی کسان دوستانی که آپولوژی رو خوندن میبینن صحنه صحنه دادگاه سقراط و مورد اتهامی که بر سقراط وارد شده از زبان یک جوان آتنی داره این بیان میشه، یعنی اون صحنه گردانان اصلی خودشون نیستند، جوانی رو فرستادن که اقامه در واقع دعوا کرده و اتهام اصلی هم این استش که سقراط داره جوانهای آتن رو منحرف میکنه و فاسد میکنه و این خطری است برای دموکراسی یونانی. که سقراط شروع میکنه به جواب دادن و سوال و جواب از این جوان به نام ملیتوس که چطور میتونه این ادعای خودش رو ثابت کنه. نکاتی در رساله آپولوژی وجود داره که برای ورود به افلاطون حائز اهمیته. سقراط یه جوری در آپولوژی مانیفست خودش رو ارائه میده، یعنی بیان میکنه که من آمدم برای در واقع اصلاح جامعه آتن، اصلا به دنبال حکومت نیستم، اصلا به دنبال کسب قدرت نیستم، چنان که در یک دوره در شورای شهر مثلا یه حضور نصف و نیمه ای هم داشته و بلافاصله تبری میجوره از اون حضور و تمام عمر خودش رو صرف آگاهی دادن به جامعه آتن کنه. حالا چه آگاهی داری سقراط میده؟ این چه نوع آگاهی هستش؟ چون ما میدونیم که سقراط با کثیری از دانشمندان مواجه بود، یعنی کسانی که هر کدومشون به تنهایی واقعا مردان اهل علمی بودن، سوفیست بودن و به معنای دقیق کلمه دانشمند بودن، فرزانه بودند. چطور سقراط چه علمی افزون بر اون چه که دانشمندان ارائه میکردن، سوفیستا ارائه میکردن، چه چیزی افزون بر اون میخواد در واقع ارائه کنه؟ یک صنعتی سقراط به کار میبره به تعبیر بیهقی، که این لفظ صنعت کردن که میگه یک نوع نیرنگیه، یک نوع روش رندیه برای پیشبرد اون فکر و هدف. اعلام میکنه من نادانم، هیچ دانشی ندارم، چنان که مثلا فلانی دانش سیاسی داره، اون یکی دانش در موسیقی داره، اون یکی در علم ریاضیات دانش داره، من نه، من هیچ کدوم این دانش ها رو ندارم، من نادانم و همه نادان هستیم. تفاوت من با دیگر نادان ها اینه که من میدانم که نادانم و تمام وظیفه من این هستش که بیایم نشان بدهم که همه نادانیم. یعنی هر آن کسی که ادعا میکنه که داناست نادانه. میگه من در طول زندگیم پای درس خیلی از این علما نشستم، در محضرشون حاضر میشدم، سوال میکردم، تست میکردم ببینم که واقعا اینها چقدر نزدیکن به اون اسمی که از اینها در رفته در جامعه یونان. میگه بعد از مدتی گفتگو متوجه میشدم نه، او هم نادانه. یعنی با هر کسی وارد گفتگو میشدم میدم اونم مثل منه، مثل من نادانه. که بعد حالا اینجا یک در واقع صحنه ای رو میاره وسط که سروش غیب در معبد دلفی به من گفت چی؟ سقراط تو داناترین مردمان روزگاری. که سقراط میگه من چیز شدم، یعنی چی این حرف؟ من که میدونم نادانم. میگه وقتی از اون معبد آمدم بیرون با خودم در فکر بودم این سروش غیب چه حرفی بود به من زد، چون که من که میدانم نادانم و در نادانی خودم شکی ندارم. که به طور حالا چیز متوجه شدم که این میتونه فقط یک دلالت داشته باشه، و اونی که من میدانم که نادانم، دیگران نمیدانم. در تنها وجه تمایز من که من رو دانا میکنه همین مسئله است و چیز دیگری نیست. و از اونجا شروع میکنه در حقیقت تست زدن دیگران و بیان دیگران به اینکه نادانی هستیم. لذا در رساله های سقراطی، رساله های اولیه، هیچ سرانجام روشنی نیست. سوال میشه از دوستی چیست، گفتگو، آخرش معلوم نیست دوستی چیه. یعنی واقعا، یعنی اونطور که میگفت منم نمیدانم، واقعا نمیدونه، میمونن همجوری در حیرت، در آپریا میمونن. ولی سقراط به این تأکید داره، که البته این تأکید به نظر میسه از افلاطونه، که سرآغاز دانش حقیقی همین حیرته. برای همین در تاریخ فلسفه گفتن که فلسفه با حیرت آغاز می شود، و این درسته. هم به لحاظ تاریخی فلسفه با حیرت آغاز شده، با آپوریای سقراطی، و هم همواره فلسفه با حیرت عجینه. یعنی اگر شما کسی رو پیدا کردید که اسمش فیلسوف بود، دیدید خیلی مطمئن داره حرف میزنه، خیلی در واقع با یقین داره حکم صادر میکنه، قطعا بدونید او هر کسی هست الا فیلسوف. فیلسوف زیاد مطمئن حکم صادر نمیکنه. فیلسوف در همه در واقع احکام، اولا که فیلسوف حکم صادر نمیکنه، اگر هم گزاره‌ای رو بیان میکنه، همواره این گزاره یک گزارشی است از آنچه که دیده. چون میدونید که دیدن در فلسفه اصل و اساسه، چون در واقع تقسیمات فلسفه که حکمت نظری و عملی میکنن، این حکمت نظری چیه؟ همون تئوریای یونانیه، که تئوری که حالا به تلفظ فارسیش میگیم. تئوریا به معنای تماشا کردنه، که با کلمه تئاتر هم ریشه است، تماشاگریه. فیلسوف کسی است که تماشا میکند، در مقام تماشاگری عالم و هستیه. این مقام تماشاگری چیه؟ اگر میتوان فقط تماشا کرد و هیچ عملی نداشت، نه نمیشه. اما اگر دقت کنیم که هر عملی از دل یک نظر بیرون میاد، یعنی شما متناسب با آنچه که نظر دارید مرتکب یک عمل میشوید، اونجا اهمیت تئوریا معلوم میشه. یعنی تئوریا مقامیه که انسان به هستی تماشاگر هستیه، آنگونه که هست. هستی آنگونه که هست، نه آنگونه که من میخواهم باشد. این خیلی مهمه، چون ما بعدها در فلسفه های جدید با کانت دقیقا شاهد تغییر این معنا میشیم. یعنی حقیقت، تعریف حقیقت در نزد افلاطون و یونان، ارسطو چی هستش؟ دقیقا ارسطو تعریف میکنه، میگه حقیقت مطابقت ذهن با عینه. یعنی این ذهن، عین که عالم خارج است، رو منطبق بشه با عالم خارج. این مطابقت اگر صورت بگیرد، حقیقت رخ داده. پس تماشاگری یعنی شما آنچه که هست رو آنگونه که هست ببینید و دریابید. در دوره جدید دقیقا این معنا تغییر میکنه، حقیقت میشود مطابقت عین با ذهن، نه ذهن با عین. یعنی عالم باید منطبق با ذهن باشد، اگر بود فبها، اگر نبود تغییرش میدیم. یعنی چی؟ یعنی تکنولوژی. یعنی چی؟ یعنی همون حرف مارکس که پیشینیان در صدد تفسیر عالم بودن، ما برانیم که چی؟ عالم رو تغییر بدیم. خب میبینید این چیزی که در عصر جدید رخ میده و این تغییر، که حالا چرا این اتفاق میفته؟ حالا به وقتش میرسیم. اما میخوام بگم که این مقام تماشاگری در یونان که تحت عنوان تئوریا ازش یاد میکنیم، این مقام تماشاگری تمام فلسفه است و در این تماشاگری لازمش حیرت. خوب، سقراط در دادگاه در آپولوژی چند فقره از این دفاعیاتش خیلی مهمه. اولین نکته‌ای که در یکی از همین فقرات دفاعیش بیان میکنه، تأکید داره به جنس این دانش. اینم میخونم از روی رساله، میگه آتنیان، علت بدنامی من دانش خاصی است که دارم. میدانید آن دانش کدام است؟ دانش من دانشی است بشری و من تنها در این دانش صاحب نظرم. دانش کسانی که اندکی پیش نام بردم از حد بشر بیرون است و اگر چنین نباشد نمیدانم آن را چگونه باید وصف کرد، زیرا از آن بهره ای ندارم. هر کسی جز این ادعا کند دروغ میگوید. یک کنایه و زبان نیشداری برای سقراط. دیگه این بزرگانی که نام بردن اینا اصلا دانششون فرابشریه، من نه. یه خفت جناب و قول علما میگن، یه تواضع دروغینه، البته داره کنایه میزنه. اون چه که اینها میگن، اون چه که در واقع این بزرگان و علمای قوم دارن، دانش فرابشریه. من سردر نمیارم از این حرفا اینا. من دانش بشری دارم، بشرم، انسانم. این فقره بسیار مهمه در تاریخ، چون برای نخستین بار یونانیان انسان رو کشف کردن، انسان رو به مثابه موجودی که خودش میخواهد عالم رو ببینه بدون تکیه به چیزی دیگر، وحی، اساطیر یا هر امر فرابشری. خیلی نقطه حساسیه، یعنی قرار است بشر رو پای خودش بیسته و عالم رو ببینه. یعنی پیش از این همواره بشر از عینک یا اسطوره عالم رو میدید، یا از عینک. حالا گرچه در رساله های افلاطون هیچ رد پایی از سنت عبرانی نیستش، هیچ رد پایی از آیین یهودیت و دین یهود نیست، اما خب ما میدونیم که یهود، دین یهود سالها چندین قرن پیش از او وجود داشته و قطعا سقراط هم آشنا بوده، افلاطون هم آشنا بوده، سفر داشته، افلاطون یک جانشین نبوده، سفرهایی داشته، حتما با این سنت آشنا بوده، ولی هیچ اسمی نمیاره. این خود این نکته عجیبیه. حالا این خود این برای این میشه دلایل آورد که چرا هیچ، واقعا خیلی عجیبه، واقعا هیچ یک کلمه هم نیست حتی. کل این رساله ها رو شما برام میده، چون افلاطون از اقوام دیگه اسم میبره، از ایرانیان یاد میبره، یاد میکنه، از زرتشت یاد میکنه، ولی از یهود به هیچ وجه. این خیلی عجیبه. پس قرار است که یک دین جدیدی بیاد. این دین جدید کاملا بشریه، کاملا بر پایه دانش بشریست که دسترسی به هیچی نداره و هرکی هم بگه دسترسی دارم میگه چی؟ این ادعا کند دروغ میگوید. یعنی اینجا زهر خودش رو میریزه، اعدام حدش بود بیچاره. رسما داره میگه اینا همه دروغه. توی کتاب پایدیا ورنریگر یه تعبیر خیلی قشنگی داره از این دانش، از ویژگی های این دانش بشری. میگه که اگر همه اقوام خدا و جن و پری و دیو و فلان و اینها ساختن، یونانیان برای نخستین بار انسان را آفریدند و انسان به معنای جدید خودش، به معنای اومانیستی، واقعا در یونان شکل گرفت. و اگر اون جمله‌ای که می‌خواستم بگم از گگر اینه: اقوام دیگر عالی‌ترین مرتبه دینی آنها در نیایش ظهور کرد. عالی‌ترین مرتبه دین در همه اقوام در نیایش بود، پرستش به معنای نیایش. در یونان عالی‌ترین مرتبه دینی در فلسفه و شعر ظهور کرد، که واقعا هم آثار افلاطون به رغم اینکه شاعران رو طرد میکنه ولی شاعرانه است، خیلی زیباست. در تعقل تفکر فلسفی ظهور کرد. یعنی اساسا یونانیان، سقراط خودش رو بیدین نمیبینه، دائما داره از خدا یاد میکنه، دائما داره از مراقبت روح، دائما از التفات به خدا. اینا به قول استاد بنده که الان بنده افتخار میزبانیشون رو دارم، آقای دکتر رجوی، میگفت شما واقعا من التفات نداشتم به این نکته، میگفت شما سر تا سر تورات رو مرور کنید، اونقدر که در افلاطون از خدا و معنویت یاد میشه، اصلا در تورات هیچ اسمی از خدا نیست. یعنی به یک معنا تورات خیلی بی خداییه، یه نوع بی خدایی در تورات وجود داره ولی در افلاطون نیست. در افلاطون به شدت خدا پر رنگه. حالا این چه خداییه بماند فعلا؟ هم میخوام بگم خود سقراط و خود یونانیان بعد از سقراط افلاطون خودشون رو در ساحت دین میدیدن، اما این دین یه ویژگی های دیگه ای داره. این دین کاملا عقلیه، کاملا در خدمت پرورش تعقله، عقلانیته. این عقل اونجا کلید میخوره، شکوفا میشه و محترم انگاشته میشه. عقل و عقلانیت خیلی محترم میشه. از کجا این رو ما میفهمیم؟ چون مهمترین بروز عقلانیت گفتگوه، دیالوگه. عقلانیت اگر بخواد یک بروز تام میداشته باشه گفتگوه. یعنی شما در خطابه، در وعظ جلوه تام عقلانیت رو نمیبینید، اما در گفتگو میبینید. در خود صورت ها، نه در محتوا. ما خطابه با محتوای عقلانی داریم، کاری به محتوا ندارم. خود فرم گفتگو عقلانی ترین فرمه. فرم خطابه عقلانی نیست، محتوای خطابه میتونه عقلانیت باشه اما فرمش نیست. فرم گفتگو عقلانیه. این دستاورد سقراطه، این چیزی هستش که به بشر عرضه میکنه. ما در انشاءالله در رساله منون میخونیم، انقدر این رساله زیباست. سقراط در اون رساله ادعا میکنه، میگه من، اما ادعای معروفش که من مامایی بیش نیستم، من اصلا خودم چون دانشی ندارم، من فقط آن دانشی که در درون تو هست رو به دنیا میارم، من هیچ نقشی در ایجاد و تولید دانش ندارم، من فقط ماما بچه رو خلق نمی کنه، فقط بچه رو از تو شکم مادر بیرون میاره. اینو عملا نشون میده، با یه برده شروع به یه گفتگوی میکنه، برده منونه، بی سواد است، از قصد با یه برده شروع میکنه، یه عامی گفتگو رو شروع میکنه، میخواد به منون این ادعا رو ثابت کنه که من نیستم بلکه دانش درون این فرد وجود داره. این حرفم باز منطبق با اون نظریه در واقع پسکار و یاداوریه. گفتم یک بار از نظر افلاطون معرفت چیزی نیست جز یاداوری آنچه که در ما بوده و ما اکنون فراموش کردیم. یه مامایی میخواد که این رو دوباره به یاد بیاره و شروع میکنه با این غلام گفتگو کردن، سوال میپرسه اون جواب میده، سوال جواب به زیبایی تمام شما از زبان این غلام حقیقت رو میشنوید و خود اون غلام میمونه که آیا من به اینجا رسیدم؟ میگه بعد تو رسیدی، بدون این که من یک کلمه به تو بگم، چون من چیزی نداشتم اصلا. انقدر این زیبا این دیالکتیک رخ میده که واقعا آدم مسحور میشه. یعنی بعضی از تجربهشگران یونان از جمله مثلا پوپر میگه سحر افلاطون واقعا هم یه سحری داره، جادو میکنه. چجوری تو این روند رو میبینی؟ با یک آدم عامی بی سواد شروع میکنه سوال جواب و او بیان میکنه و تموم میشه. و این کاملا هم با در واقع آشنایی افلاطون با ریاضیات ربط داره، از روش ریاضی استفاده میکنه. این شاهکاری اون رساله، یعنی اصلا باید اون رو بارها و بارها آدم بخونه. خب این دانش قرار است که بیاید با اتکا به دو چیز که جلسه قبل عرض کردم، یکی نصیحت و یکی آزمایش. آزمایش تحت چه عنوان؟ همین سوال و جواب، یعنی من میپرسم عدالت چیه؟ رساله جمهوری. عدالت چیست؟ شما یه تعریف ارائه میدیم، میگه خیلی خوب آفرین، بیا این آزمایشش کنیم. شروع میکنه تعریفی که میدی رو میده برای زیر تیغ جراحی، تحلیلش میکنه، معلوم میشه خراب از آب در اومد. میگه تعریف دیگه ای بده، طرف یه تعریف دیگه میده، میگه عالیه، دوباره اینو شروع میکنه آزمایش، اونم تحلیل میکنه، میبینه اینم جور در نمیاد. همینجوری هی آزمایش آزمایش، یعنی در دل این آزمایش گفت بیشتر قالب گفتگو و اون نصیحت و اندرس که اونم در قالب همین گفتگوه، ما میرسیم به یک حقیقت که معنای عدالت برای شما روشن میشه تو رساله‌های بعدی، نه تو رساله‌های سقراطی تعریف میده از عدالت. اما حتی در رساله‌های سقراطی اونجایی که تعریف نمیده، آپوریاس کاملا حیرانیه. شما فکر نکنید این رها شده، اینها مقدمات اجزایی که در جمهوری خودشون رو جمع میکنن، اینا با هم جمع میشن، چون اینا درباره فضائل داره بحث میکنه، درباره شجاعت بحث میکنه، درباره فضیلت سیاسی، دانش سیاسی داره بحث میکنه، درباره خویشتنداری داره بحث میکنه، اعتدال معلوم نیست چیه، همه اینها جمع میشه توی جمهوری، جای خودش رو پیدا میکنه. یعنی در این حال که آپوریاس توی این رساله های تعریفی ارائه نمیشه، هیچ چیز روشنی دست شما رو نمیگیره، 40 صفحه گفتگو رو میخونید درباره دوستی، دوستی چیه فلانه، همه نظرات رو میگه، بعد میکنه میگه آخرم خودش هم میگه من نفهمیدم دوستی چیه، ولی جای دیگه روشن میشه اینها مقدمات اونه. میگه هر بار که نادانی کسی را آشکار میکنم، حاضران مجلس گمان میبرند که آنچه اون نمیداند من میدانم. میگه اینطور نیست، فکر نکنید من وقتی آشکار کردم تو نمیدانی یعنی من میدانم، نه واقعا هم میگه من نمیدونم چیه. این اون حیرانیه. داناترین شما آدمیان کسی است که چون سقراط بداند که هیچ نمیداند. در واقع این اقرار به این ندانستن آغاز داناییه، آغاز دانایی، که اینجا منظور از دانایی فقط به فقط فلسفه است، آغازش با این حیرته، این اقرار به این جهله، اقرار به این نادانیه. کسی که از همان ابتدا، حتما خودتونم تجربه کردید مثلا در گفتگو با کسانی که همه چیز براشون روشنه، هم تو مشتشون هست دیگه، حقیقت اینجاست، اصلا شما نمیتونید با این حرف بزنید چون براش همه چی روشنه، شما نمیتونید طرح مسئله کنید چون همه چی آماده داره که به شما سریع عرضه کنه، معمولا گزاره های خیلی ثابت و کلیشه‌ای. میگه اینا نمیتونن وارد این دانش بشن، اینا از این دانش میبرن، اینا همون دانش برترین و بریم رو دارن، من ندارم و ادعایی هم ندارم، ولی قطعا از فلسفه چیزی نخواهند آموخت، از این دانش بشری بیبهره خواهند بود، چون لازمه رسیدن به این دانش اقرار به فقره. من ندارم، من نمیدانم. حالا این دوست ندارم این تعبیر رو به کار ببرم که این تعبیر کلام الله که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، که قید اطلاق میزنه که همه مردم شمایان فقیران درگاه الهی هستید، گدایید، و فقیر جز خواستن و درخواست شأن دیگه ای نداره. فقیر اگر بخواهد ادعایی بکنه اصلا چیزی به دست نمیاره، که شما به فقیر گردن کلوفش و پول نمیدید، فقیری معمولا کمک میکنید که گردنش خمه، به هر حال یه تضرعی داره، یک به هر حال فقیر گردن کلفت رو کسی، این هم در واقع یک بیانی از همین چیز است که کسی که اقرار به این نادانی نداره نمیتونه به حقیقت دست پیدا کنه. سقراط به ای نحو امکان محکوم به مرگ میشه و همه انتظار داشتن که سقراط طلب آمون در واقع بخشش کنه تا بخشیده بشه، چون گفته بودن که سقراط تو یه خودت برای خودت یه مجازاتی تعیین کن، یه چیزی چیز کن که مثلا تموم شده فیصله بدیم بره. انتظار داشتن مثلا سقراط یه مثلا بگه مثلا یه سال زندانی یا نمیدونم یه جریمه مثلا مالی سنگینی، که چون دوستان متمولی داشت که هر چی میشد پرداخت میکردن. سقراط بسیار دست پایین گرفت و یه چیز خیلی مضحکی رو گفت برای چیز خودش، مثلا یه خروسی رو سر ببرید مثلا چنین چیزی، که به چیز خیلی برخورد به قضات دادگاه که این چرا اصلا جدی نمیگیره مرگ رو و مرگ چرا برای این اینقدر دوره، اینا فکر نمی کنه ما این اعدامش میکنیم، که به همین دلیل حکم اعدام صادر میکنن. وقتی که حکم رو صادر میکنن بعد از صدور حکم سقراط یه در واقع خطابه‌ای و صحبتی میکنه که بعضی از فقراتش جالبه. میگه از مرگ ترسیدن هیچ نیست جز این که آدمی خود را دانا پندارد بیان که دانا باشد. به چی؟ یعنی چیزی را که نمیداند گمان کند که میداند. چرا که هیچ کس نمیداند مرگ چیست و نمیتواند ادعا کند که مرگ برای آدمی والاترین نعمت ها نیست. خیلی پذیرش مرگ رو داره عقلانی به ما توضیح میده که عقلا شما نباید از مرگ بترسید، چون وقتی شما نسبت به یک چیزی واکنش احساسی دارید، اعم از شادی یا ترس، یعنی به اون چیز رو میشناسید، اون چیز برای شما آشناست که ازش میترسید یا خوشحالید بهش. میگه این دروغه، ما که از مرگ هیچی نمیتونیم. پس کسی که از مرگ میترسد در واقع داره خودش رو دانا فرض میکنه، در حالی که دانا نیست، دانای به مرگ، به راز مرگ، که مرگ چیست. ولی یه قدم میاد جلوتر میگه پس نه تنها نباید ترسید، بلکه دلایلی وجود دارد برای شادی. چرا؟ میگه مرگ از دار خارج نیست، یا بعد از مرگ جهان دیگری وجود ندارد و همینجا همه چی تموم میشه. خب این که خیلی خوب، من که تمام عمرم سختی کشیدم، رنج کشیدم، سوالات تکلی خیلی رنج کشیده، خب زندگی خوبی نداشته به لحاظ دنیوی و مالی و همینطور این اذیت و آزار آتنیان، خب پس راحت میشم، پس این که خیلی خوبه اگر هیچ چیزی نباشه. اگر بعد از این دنیا دنیایی باشد آنگونه که میگویند در آن دنیا مثلا فلانی هست و فلانی و این بزرگان هستن، مثلا هراکلیت هستش و اینا، پارمیدس اینا هستن، که خیلی خوبه، خیلی این دنیا بهتر از این دنیا، آدم میره اونجا اونا رو میبینه، با کسانی حشر و نشر پیدا میکنه که بزرگانی هستن که الان نیستن، بزرگانی که مثلا ما در تاریخ اسمشون رو خوندیم، کسایی که وصفشون رو شنیدیم. پس به این دلیلم مرگ خیلی بهتره، خیلی خوبه، که در واقع این دوتا دلیلی که میاره برای نه تنها برای ترسیدن که وجهی نداره بلکه میتواند خوشایند آدمی هم باشد، نخستین گامهای در واقع همین تو همین فقره که در واقع یک پاراگرافه، نطفه فلسفی ریخته میشه که ما در قرن بیستم متفکرین رو داریم که به طور خاص به مرگ پرداختن. یعنی مرگ میشود موضوع فلسفه ورزی یک فیلسوف. ما در قرن بیستم کسی مثل هایدگر رو داریم که اصلا به طور مفصل درباره مرگ فکر میکنه. فروید رو داریم، رساله داره درباره مرگ. تقریبا تمام فیلسوفان قرن بیستم درباره مرگ فکر میکنن، با این تفاوت که فیلسوفان قرن بیستم بعد از جنگ، جنگ جهانی دوم که یک سردی و یک یأسی از در واقع بعد جنگ حاکم میشه، چون اینها فکر نمی کردن، یعنی بشر فکر نمی کرد که با در بعد از عصر رنسانس پیشرفت های علمی به سرعت داشت می رفت جلو. این پیشرفت های علمی و تکنولوژیک منجر به دو جنگ جهانی بشه که جز یأس و ناامیدی در سر تا سر اروپا هیچ ثمره ای دیگه ای نداشت. یک یأس و ناامیدی بر کل اروپا حاکم بود و از دل این یأس و ناامیدی در واقع فلسفه های اگزیستنس ظهور کرد که حالا بعدها انشاءالله میرسیم به اینها. و یکی از مهمترین موضوعات فلسفه ورزی اینها مرگ بود. همه اینها رو میبینیم سقراط در یک پاراگراف، اونم آپولوژی. میدونید که آپولوژی چندان اهمیت فلسفی نداره مثل رساله های بعدی، خیلی چیزی صحنه دادگاست، ولی با این حال همین که چندان اهمیت نداره در یک پاراگرافش موضوعی رو بیان میکنه که بعدها به تفصیل فیلسوفان بهش میپردازن که مرگ چیست. این ویژگی یکی از این رو حواستون باشه، متون اصیل، ما متن اصیل کم داریم تو تاریخ بشری، متن اصیل کمه. معمولا این میلیون ها کتابی که نوشته شده و می نویسن اینها متون اصیل که نیستن، متون اصیل به تعداد انگشتان دست خیلی کمه. یکی از ویژگی های متون اصیل همینه که هر جمله، هر بند و هر پاراگرافش میتونه یک جریان درست کنه. ما تو قرن بیستم من دو تا کتاب میشناسم که یه چنین خاصیتی داره در فلسفه قرن بیستم. یکی ویتگنشتاین یه چنین شأنی داره، یکی هایدگره. کتاب وجود و زمان هایدگر بند به بندش فلسفه ساخته دیگران. خیلی عظمت عجیبی داره این کتاب. مثلا یک بند این کتاب، کتابای کلاسیک رو، این اروپایی خصنی که دارن کتابای کلاسیک رو علاوه بر صفحه شماره بند میزنن. این کنار اگه نگاه کنید شماره ها خیلی تو همه ترجمه ها هم همونه، این شما در هر ترجمه راحت میتونید اونو پیدا کنید. بند 337 در ترجمه فارسی همونیه که در آلمانی و در یونانیش هم همینه. یه بند در وجود زمان گادامر رو میسازه که فیلسوف هرمنوتیکه. یه بند از وجود زمان به مارکوزه الهام میده، انسان تک ساحتی مینویسه که اون خودش برای خودش. یه بند به هابرماس که مخالفه. یه بند فلان. این کتاب چقدر غنیه، چقدر پتانسیل داره که اینطوری الهام میده به اندیشمندان دیگر که بیاین فکر کنن. حالا ببینید افلاطون سر تا سر رساله اینجوری، یعنی هر جملهش یه چنین قابلیتی داره. امروز صبح یه جمله از افلاطون رو برای تو خونه داشتیم صحبت میکردیم خوندم، اما هر وقت اون جمله رو میخونم، حالا بذارید به وقتش برسم بونه میکنم براتون. سقراط این دلایل رو درباره مرگ میاره و بعد چند نصیحت و اندرز میکنه. میگه پیش از آن که در اندیشه تن و مال و جاه باشند، میگه من دارم تنها کار منه که خدمتی به یونان بکنم، چون یونان به من خدمت کرده، یونان منو بزرگ کرده، من مدیون یونانم. ببین از این تفکری که انسان خودش رو در دولت شهر میبینه، یعنی من میگه من کسی نیستم، هر آن چه که هست یونانه، هر آن چه که هست آتنه. من اگه الان شدم سقراط به برکت همین آتنیه که داره اعدامش میکنه. خیلی عجیبه، یعنی اونقدر احترام قائل به آتن، هیچ جای دنیا انگار همه دنیا تو این فیلم ها نشون میده یه لحظه همه جا محو میشه، اون نقطه میمونه تو این نمایشنامه مثلا تئاتر میبینی یهو تاریک میشه، اون نقطه نور میفته، اینجوریه همه دنیا محو میشه، فقط میمونه آتن. میگه من مدیون یونانم، مدیون آتنم، باید خدمت کنم به آتن، هیچ وظیفه ای ندارم جز خدمت به آتن. میگه میخوام این خدمت رو بکنم، خدمتی که از من برمی آید این است که سر در پی پیران و جوانان بگذارم و به آنان ثابت کنم که پیش از آن که در اندیشه تن و مال و جاه باشند باید به روح خود بپردازند و در تربیت آن بکوشند و آشکار سازم که فضیلت از ثروت نمی زاید، بلکه ثروت و همه نعمتهای بشری اعم از شخصی و اجتماعی از فضیلت به دست می آید. چه بیانی داره؟ این حرف، حرف اخلاقی به معنایی که شما از اخلاق سراغ دارید نیست. این که میگه ثروتم از فضیلت بیرون میاد اون نیست که فردوسی میگه چه؟ توانا بود هر که دانا بود. این اون نیست. چرا؟ وقتی فردوسی میگه توانا بود یعنی صاحب قدرت میشه، صاحب ثروت میشه، هر که دانا بود، یه امر فردیه، یه فردیه که شما اگه این دانا باشی میتونی به این دانایی خودت مثلا به ثروت برسید. اما اینجا معنای فضیلت، چون بعد ما تمام رسالات در خدمت هم مفهوم فضیلته که فضیلت چیه؟ این فضیلت هیچ نیست جز دانش بشری. میگه این فضیلت رو کسی کسب کنه یعنی ثروتمند غنیه و واقعا هم همینطور میشه. یعنی اگر جهان غرب ثروتمنده به خاطر این دانشی هستش که داره. یعنی مثل روسی نفت و ما داریم ولی اونا ثروتمندن، ما نیروی انسانی داریم ولی اونا ثروتمندن. این ثروتی که اونا دارن اینجا داره افلاطون به ما داره نشون میده. یعنی انگار این فلش رو گرفته الان غرب داره به ما نشون میده. این فضیلت که تمام رساله ها در خدمت شرح و بسط همین معنای فضیلت، معنای آرته، کلمه آرته که آرته چیه؟ به ما نشون میده این یک دانشه. همه فضائل، شجاعت که یکی از فضائله، خیلی جالبه تو رساله خامنه‌ای مثلا بحث در شجاعت از جنگ برگشتن با سردارا دارن بحث میکنن، سرداران جنگ که شجاعت چیه؟ سرداران تعریف ارائه میدن، میگن شجاعت اینه که مثلا در جنگ بر دشمن بتازی. فهمون یکی تعریف میکنه آخرش که در اون رساله که حالا با سردرگمیه، ولی بعدن شجاعت چیزی نیست جز دانش، عدالت چیزی نیست جز دانش، خویشتنداری چیزی نیست جز دانش، و دینداری، این چهار فضیلت فضایل عربی که افلاطون میگه، دینداری هم چیزی نیست جز دانش. این دانش اونقدر که تأکید به این دانش میشه اینجا کلید میخوره. بعد در کنایه با آتنیان میگه که بدبخت کسی است که مانند آنان بکوشد تا کسی را برخلاف عدالت از میان بردارد. میگه چون شما فکر میکنید الان قدرتمندید، میگه نه، چون قدرتمند شما قدرت دارید اما خوشبخت نیستید، سعادتمند نیستید. چون بعدن ما میفهمیم که سعادتمندی یعنی چی، به ما توضیح میده سعادتمندی به چه معنایه. پس دقیقاً معلوم میشه که آتنیانی که سقراط رو کشتن سعادتمند نبودن. و بدبخت ترین افراد ظالم ترین انسان هاست. جامعه ظالم که تو حالا تقسیمات مدینه که مدینه فاسده یا مدینه ظالمه که ظلم درش گسترده است، فاسد ترین مدینه هاست و فاسد ترین فرد حاکم اون مدینه است که ظالم ترین فرده. که میگه مدینه فاسده بدبخت ترین مدینه هاست و حاکم اون مدینه هم بدبخت ترین حاکمان و انسان های روی زمینه. این رو برای ما ثابت میکنه در ادامه. و بعد ولی به یک غربتی هم اشاره میکنه. میگه خب کسی که در صدد سلوک در این راه فضیلته، در راه این کسب این دانشه، غریب میبونه و مورد هجمه نادانان قرار میگیره و حداقل در واقع سرنوشتی که در انتظار اوست تنهاییه. هر کسی در صدد براید که شما یا ملتی دیگر را از کارهای خلاف عدالت و قانون باز دارد زنده نمیماند. خودش دیگه. و آن که بخواهد براستی در راه حق و عدالت نبرد کند، ناگزیر است دور از چشم مردم به سر برد و از کارهای سیاسی برکنار بماند. یعنی اونی که دنبال عدالت، دنبال اصلاح، برخلاف تصور که باید حتما بری در حکومت قرار بگیری که اصلاح امت جدت رو بکنی، نه، اونی که میخواهد اصلاح کند اصلا مجبور میشه تنها بشه، اصلا نمیره در کار سیاسی، نمیتونه در کار سیاسی حضور پیدا کنه و این هم یکی از اون بصیرت های عجیبیه که سقراط داره. یعنی خب سقراط در کمال ناباوری محکوم میشه و میپذیره این حکم رو و یه وصیتی میکنه، میگه اگر بپرسند سقراط کیست، بگوید مثلا کسی بود که یگانه آرزویش این بوده است که شما را از خواب غفلت بیدار کند و متوجه سازد که پیش از آن که به امری از امور خود بپردازید باید در اندیشه خود خیش باشید. به خودت فکر کن، به خیشتن خودت فکر کن، خودت رو دریاب. اینقدر چشمت به این نباشه که هومر چی میگه، اساطیر چی میگن، خدایان چی میگن، قال نمیدونم هومر، قال نمیدونم کسونفانس، قال فر، قال قالا رو بذار کنار، ببین خودت کی هستی. این خوده کشف میشه. میام همه بذر این چیز خیلی غریبی ها، یعنی داره تو اون دوره داره این تاکید میکنه که اینا رو بذار کنار. این اصلا واقعا یه بیگ بنگیه، یعنی یهو یک میگه اگر بگویم بزرگترین موهبت برای آدمی این است که هر روز درباره فضیلت‌های انسانی بگوید و بشنود و درباره خود و دیگران پژوهش کند. این خیلی فقره مهمیه در امروز، در همین یه جمله در فلسفه‌های حیات، فلسفه‌های زندگی، معنای زندگی بسیار مورد توجه قرار گرفته که معنای زندگی چیه، چون یکی از مهمترین نهله‌های فلسفی در عصر حاضر بحث معنای زندگیه. بشر معاصر شدیداً با فقدان معنا مواجهه، شدیداً با بی‌معنایی داره دست پنجه نرم می‌کنه و یکی از مهمترین ارجاعات اینها به همین حرفی هستش که الان سقراط داره میگه. میگه مهمترین فضیلت موهبت الهی اینه که شما هر روز درباره فضایل انسانی گفتگو کنید، بگید و بشنوید، بحث کنید درباره یک فضیلت. روزی که بدون گفتگو درباره یک فضیلت بگذره اون روز روز خوبی نیست و بی‌معناست. سقراط داریم قشنگ این رو بیان میکنه، از دل این گفتگو درباره فضایل انسانی هستش که زندگی معنا پیدا میکنه، که معناش همون کسب فضیلته. شما حتما این تجربه رو دارید وقتی که مثلا در جمعهای دوستانه، در جمعهای خانوادگی، اوقاتی رو که به یک بحث علمی میگذرونید خودتون احساس رضایتمندی دارید از اون اوقات، تا اینکه مثلا به حرفای لغو و مخصوصا از نوع سیاسیش بگذره. ولی وقتی بحث علمی، بحث معرفتی، ولو بدون نتیجه، بدون چیزی، هم گفتگویی صورت میگیره، آدم احساس رضایتمندی از خودش داره. حتی یک گویی یک کار مفید انجام داده. سقراط داره میگه اصلا این موهبت الهیه. یک روز به گفتگو بگذرونید، یعنی بدون گفتگو روزتون رو شب نکنید. و والاترین و انجام پذیرترین روش ها این است که انسان سلب آزادی از دیگران را نکند، بلکه بکوشد خود را هر روز بهتر و خردمندتر کند. مانیفست دارم میدونی آقا این قدر کاری به خلق الله نداشته باش، سلب آزادی از دیگری نکن. اولا بکوش که خودت بهتر بشی و خردمندتر بشی. چگونه؟ با گفتگو، با دیالوگ. دیالوگی که خودش دیگه نمونه هاش رو به ما نشون میده. اقرار به نادانی، چیزی نمیدانی، میخواییم کشف کنیم حقیقت رو. و در نهایت با یک وصیت شخصی این خطابه رو به پایان میبره. میگه چون پسران من بزرگ شوند، از شما تقاضایی دارم، و ببینند که به توانگری و جاه بیش از فضیلت انسانی ارج می‌نهد، انتقام خود را از آنان بگیرید. دیدید بچه‌های من دنبال پول و اینجور چیزا هستن؟ انتقام من از اینا بگیرید. و همچنان که من شما را آزردم، آنان را بیازارید. و اگر خود را دانا به چیزی بپندارند، بیان که به راستی دانا باشند، آنان را سرزنش کنید، همچنان که من شما را سرزنش کردم. یعنی این کنایه دست بر نمیداره، دائما داره کنایه میزنه به یونانیان. یه فرزندان مگه نادان بودن این کارو کردن؟ همچنان که من با شما این کارو کردم، شما هم نادانید و من شما رو دارم سرزنش میکنم. اگر چون این کنید، از شما سپاسگزار خواهم بود، زیرا خیر و صلاح فرزندان من در این است. آپولوژی تموم میشه و ما به رساله کریتون میرسیم. نیم ساعت وقت داریم. در این نیم ساعت من رساله کریتون رو خیلی کوتاه بگم موضوع چیه. در کریتون سقراط در زندان منتظر رسیدن، چون حکمی که برای او بریدن بود که یک کشتی از یه جایی برسد، هر وقت اون کشتی رسید سقراط رو بکشن. شب قبل از رسیدن اون کشتی یکی از دوستان متمول سقراط به نام کریتون میره به دیدنش و برای اینکه فراری بده سقراط رو. تو من نمیدین گلون داره خوش میشه. سقراط شب هنگام خوابیده و منتظره که این کریتون میاد بالا سرش رو بیدارش نمی کنه تا خودش از خواب بلند شه. بلند میشه از خواب و کریتون بهش میگه که پیشنهاد میده که سقراط من میتونم این نگهبانان رو چیزار چیز کنم و تو رو فراری بدم، برو اینجا نمون و نجات پیدا کن. نگران ما هم نباش، ما اونقدر هم قدرت و ثروت داریم که با ما هیچ اتفاقی برای ما نمیفته. هیچ اتفاقی برای ما نمیفته، برو. فکر میکنید سقراط چه جوابی میده؟ قطعا مخالفت میکنه، اما نوع مخالفتش مهمه. شروع میکنه به دیالوگ و آوردن دلیل عقلی که این کار من اشتباهه، درست نیست، مطابق با حقیقت نیست، فرار من از زندان اشتباهه. گفتگو شروع میکنه و ثابت میکنه به کریتون و کریتون تسلیم میشه، میگه واقعا درست، تو داری درست میگی و تو نباید فرار کنی. و با شهامت تمام میپذیره و در نهایت جام شوکران رو سر میکشه. اگر موافق باشید من یک بخش هایی از این در واقع کریتون رو بخونیم با هم دیگه. کی رساله دستشه؟ شما دارید آفریدا؟ کیتون رو ندارید؟ خب موافقید بخونیم؟ آره گفتگو رو با هم تمرین کنم. صورت کلی ادله سقراط اینه، میگه من سقراطی که الان ادعای اینو دارم که باید هدایت بکنیم همه، باید به عقل و اینا، من تربیت شده یونانم، آتنم. آتن به من خیلی خدمت کرده، پدر و مادر من در آتن به دنیا اومدن، رشد کردن، بزرگ شدن، من در اینجا به دنیا اومدم، بزرگ شدم، آتن به من حیات داده، آتن به من رو بزرگ کرده، آتن به من زندگی داده و آتن حق داره زندگی رو از من بگیره و خیلی زشته همه این نعمات رو داده، حالا که میخواد منو مجازات کنه بگم نه، این همه به من خوبی کرده، حالا بر اساس قانون، ولی اینکه قانون از نظر من اشتباه باشه، بخواد منو مجازات کنه، من بگم نه، میگه تو خیلی در واقع فرصت طلب و سودجو هستی، تمام این خوبی ها رو از آتن گرفتی، حتی همین آتن، همین قانون، همین جامعه، این همه خوبی، این همه نعمت، این همه جایگاه، موقعیت، حالا که قرار محاکمه بشی پس احترام بذار به قانون. این تر کلی ادعای سقراط بخونیم. بند 47 رو میارید کلیتون، بند 47 صفحه 53 که حالا نمیدونم شما صفحتون چند میشه. آره، تا آنجا که میدانم با این پاراگراف شروع میشه. نه بذارید من میخونم، شما کریتون هستید، من سقراطم، شما کریتونا رو میخونید. چهار خط تو اون پاراگراف، چهار خط پنجم، خط ششم. کریتون، آیا این سخن بجاست که آدمی به همه عقاید مردم نباید دل ببندد، بلکه باید بعضی از آنها را محترم بدارد و بعضی را نه؟ همچنین این سخن نیز درست است که عقیده همه کس شایان توجه نیست، بلکه عقیده بعضی کسان در خور اعتناست، در حالی که برخی دیگر چنان نیست.
بیگمان درست است.
پس باید عقیده نیک را بپذیریم و از عقیده بد روی بگردانیم.
در این نیز تردید نیست.
عقیده نیک از خردمندان است و عقیده بد از بیخردان. بسیار خوب. کسی که ورزش می کند و آرزو دارد که تنش نیک پرورده شود، باید پایبند ستایش و نکوهش توده مردم باشد یا تنها به عقیده پزشک و استاد ورزش اعتنا کند؟
باید تنها عقیده اینان را محترم شمارد.
پس باید تنها از ستایش یک تن خوشنود شود و از نکوهش او به حراست؟
بدیهیست.
بنابراین در خوردن و آشامیدن و تمرین باید تنها از سخن استاد و کسی که در فن ورزش صاحب نظر است پیروی کند و آن را برتر از سخن دیگران بشمارد؟
آری.
اگر از سخن او پیروی نکند و گفته های مردم را بر آنان برتری نهد، زیان می‌برد؟ آن زیان کدام است و به کدام جزء وجود او میرسد؟
به تنش میرسد و آن را تباه میکند.
خوب گفتی. این قاعده در دیگر امور، خصوصا درباره عدل و ظلم و زیبا و زشت و خوب و بد نیز صادق است. آیا در این مسائل نیز باید به عقیده توده مردم بی‌اعتنا باشیم و تنها عقیده کسی را محترم بداریم که در آن امور صاحب نظر است؟ اگر از رأی او پیروی نکنیم، چیزی را تباه خواهیم ساخت که در پرتو عدالت روش می‌آورد و در سایه ظلم تباه می‌گردد، یا معتقدی که چنان چیزی وجود ندارد؟
نه، ممکنه وجودانی است.
اگر بی سبب بی‌اعتنایی به عقیده استادان فن، چیزی را که رشدش از تندرستی و تباهیش از بیماری است فاسد سازیم، می‌توانیم زنده بمانیم؟ و آیا آن چیز تن ما نیست؟
جز این نیست.
زندگی با تنی فاسد و فرسوده ارزشی دارد؟
نه.
ولی اگر آن جزء وجود ما، آن جزء وجود ما که رشدش از عدل و تباهیش از ظلم است فاسد گردد، چه حالی پیدا می‌کنیم؟ اگر آن جزء تباه گردد، زندگی ارزشی خواهد داشت؟ یا معتقدیم آن جزء وجود ما که با عدل و ظلم پیوستگی دارد، بی‌ارزش‌ترین از تن است؟ بی‌ارزش‌تر از تن است.
پس هرگز.
والاتر از تن است؟
به مراتب.
بنابراین نباید در این اندیشه باشیم که توده مردم درباره ما چه خواهند گفت، بلکه باید ببینیم آن یک تن که نیک و بد و عدل و ظلم را میشناسد چگونه داوری خواهد کرد. از این رو این که گفتی درباره نیک و بد و زشت و زیبا و عدل و ظلم از عقیده توده مردم نباید غافل بمانیم درست نبود، چون کلیتون در ابتدا ادعا میکنه که به هر حال مردم یه چیزهایی رو درباره عدل و ظلم میگن و اینا عموم مردم، اینجا الان ثابت میکنه که پس چی نباید به عقیده مردم درباره ظلم و عدل چیز این درست نیست اعتنا به عقیده اینا. البته ممکن است کسی بگوید توده مردم چنان قدرتی دارند که میتوانند ما را بکشند.
درست است.
با این همه دوست گرامی، مطلبی که همکنون بررسی کردیم مانند گذشته درست به نظر آمد. اکنون بگذار ببینم این سخن نیز هنوز درست است که آدمی نباید زندگی را والاترین چیزها بشمارد، بلکه زندگی خوب را.
بی‌تردید درست است.
ببینید یک نظری کلیتون میده، بررسی میکنه و بعد خود کلیتون اظهار میکنه که بله درست نیست. یه نظر دیگه ای را حالا میده، اون چیه؟ آدمی نباید زندگی را والاترین چیزها بشمارد، بلکه زندگی خوب را باید والاترین بدونه. این یه نظری است. خب بیا حالا اینو بررسی کنیم. این نیز درست که زندگی خوب آن زندگی است که با نیکی و زیبایی و عدالت قرین باشد.
آره.
اکنون که همه آن سخنها را تصدیق کردی، باید آنها را پایه تحقیق قرار دهیم و این مسئله را بررسی کنیم که بیرون رفتن من از زندان بی اجازه آتنیان با عدل مطابق است یا با ظلم. اگر شق نخست درست درآید، پیشنهاد تو را به کار خواهیم بست و اگر شق دوم روی بنماید از آن خواهیم گذشت. میگه اول یه مقدمه میچینه که میگه پس باید همه زندگی ما بر اساس نیک و خوبی و عدل باشه. حالا تو میگی فرار کنیم، خیلی خوب، بریم بررسی کنیم که این فرار من مطابق با نیکی و عدل هست یا نیست. از اینجا پژوهش شروع میشه که میخوام بررسی کنم این مفهوم رو. ببینید تمام فلسفه همینه، بررسی مفاهیمه. هیچ چیزی سریع ازش نباید بگذریم، چون تو بگی خب فرار کنیم، یا من موافق باشم بگیم خیلی خوب بدن دردیم، یا من مخالف باشم بگم نه من مثلا اهل فرار نیستم. نه، بررسی میشه، پای جونش در میانه، ولی میگه خب حالا اونو بذاریم کنار، احساسی نشیم، بیایم بررسی کنیم که فرار کردن من مطابق با اون عدل و نیکی هست یا نیست. چیزی که قبلش پذیرفتی که زندگی صرف زندگی ارزشمند نیست، بلکه زندگی مطابق با نیکی ارزشمنده. حالا ببینیم این فعل مطابق با نیکی هست یا نه، و این تجربه شروع میشه. گریختن من وسط جمله است، گریختن من از زندان و پول دادن به کسانی که مرا میگریزانند مطابق با عدل است یا نه. رشوه دیگه، میگه من قرار رشوه بدم به این زندان باد، این فعل مطابق عدل یا نه. یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه یا نه. بس همین، بس هدف چیه؟ مقدسه دیگه، نجات جان بیگناهیست. سقراط قبول داره بیگناهه، سقراط نپذیرفته که گناهکاره، یه هدف مقدسی هم هست، نجات جان بیگناه. اما میگه با کدوم وسیله؟ با رشوه دادن یا کشتنشون یا تهدید کردن اینها؟ کلیتون میگه سقراط گمان میکنم حق به جانب توست، پس بیاندیش و بگو چه باید کرد. سقراط چه جواب میده بخونید؟
هر دو باید با هم بیاندیشیم. اگر سخنی
اینجوری بخونید، هر دو باید با هم بیاندیشیم، این با همه تاکید داره، هر دو باید با هم فکر کنیم، نه من فکر کنم بگم بله درست نیست، بیا با هم بشینیم فکر کنیم.
اگر به سخنی که خواهم گفت ایرادی داشتی بگو تا پیروی کنم، وگرنه با اصرار از من مخواه که بی اجازه آتنیان از اینجا بیرون بروم. کلیتون، بسیار آرزومندم که هر چه می کنم با موافقت تو باشد، نه بر خلاف عقیده تو. پس نیک بیندیش و ببین آنچه تا کنون گفتیم درست است یا نه، و بکوش تا به پرسش هایی که می کنم پاسخ دهی.
از اینجا شروع می کنه سوال و جواب. ببینید برای ما خیلی عادیه، مثلا ما اولش میدونیم که خب بله این خلاف مثلا حق و سرات نم، ولی مهم نشون دادن این پروسه است. مهم این نیست که من میدانم که بله این فعل خلاف مثلا حقه، چگونه خلاف حق هست رو باید نشون بده. این روش مهمه، نه فقط اون نتیجه، نتیجه رو تقریبا همه ما میدونیم. چگونه این ثابت میشه، چگونه این در قالب مفاهیم. هفته پیش گفتم فلسفه تعبیری هگل داره، میگه فلسفه چیزی نیست جز نظام مفاهیم. فرق فلسفه با فلسفه یک نوع وراجیه، با وراجی‌های دیگر اینه که این وراجی یک نظاممند و روشمنده، دو مفاهیم پرورده میشه. به همین سادگی نمیگذره از اینکه چون گفتیم بله رشوه دادن درست نیست پس این نه نمیگذره، میگه حالا به سوال جواب برسیم، به این مفهوم صیقل میخوره. کریتون رو حتما بخونید و ببینید که چگونه این مفهوم صیقل میخوره و در نهایت هر دو کریتون به همراه سقراط به این نتیجه میرسن که نباید سقراط فرار کنه و باید جام شوکران رو بنوشه با یک عقلانیت تمام و منطقی. ما در کریتون این رو یاد میگیریم، این روش رو، در یک موضوع بسیار شاید دم دستی درباره مرگ. خود گفتگو رو انشاءالله خودتون حتما بخونید و ببینید که چطور این مفاهیم شکل میگیرن، پرداخته میشه، صیقل میخوره. آیگل رو من در خدمتتونم.
من استاد دکترش هم نیه نبود اینجا نبودم خود مردی بودم سر همون اما مثلا آخرین جمعه شرکون وقتان است که من به استقال مرگ شدارم و شما در پی زندگی برد ولی کدام یک از ما رای بهتر در پیش دارد جز خدا
هیچ کس نمیدونم.
این رو بخواستم گفتم که هرچند سعی کردم این مفهوم خدا رو بگیری که خود سقراط یا افلاطون اینجا دارن میگن و در نظر بگیرن، مثلا در بند 28 اونجایی که میگه که اگر مرا از میان بردارید به آسانی نخواهید توانست کسی را پیدا کنید که مانند من از جانب خدا بیاری شما فرستاده شده باشد. قبلش هم که توضیح داده بود من در همون معبد دلفی به اون شکل مثلا خدای آپولو اومده به من گفته که اون هم توسط یک واسطه اگر اشتوانه انسانی میمون از فروش غیبی خبرم میآورد. حالا اگر یکم جلوتر هم فکر کنید بکنم از اون از سبون به بعد دیگه این خودم با ایش کسی صحبت نمی کنه دیگه مثلا نگرمونش نمی گه دیگه و کسی نمی خواهد حرف بزنه. این مفهوم خدا رو من اصلا نتونستم درک کنم که در وجود خودش این فروش غیبی رو احساس می کنه و مدام میگه من از طرف من اون اومدم. بعد یه جام داره دلیل میاره میگه که اگرم ببینید دلیل اینه که من از طرف اون خدا هستم، محکوم شدم یا معمول شدم برای این کار، اینه که من دنبالش مال مناله نیستم که اگر بودم
این دلیلش که
این مفهوم خدا رو
ما باید در باری مفهوم خدا در جمهوری به طور مفصل میرسیم. خدا در افلاطون یعنی چی؟ آن من نظر شخصی میگم افلاطون خداست، افلاطون خودش خداست. اینقدر من این بشر برای من بزرگه. مفهوم خدا نیک، مفهوم نیک یعنی ایده نیک. اینو ما توی جمهوری میرسیم، این یه مدار سوال در واقع متأخریه که یه مدار زوده، ولی اجمالا شما اینو داشته باشید که مفهوم ایده نیک
نیکی که در واقع هم بدی
آره داره هیچ
نه بد میگه که
ایده یعنی
مردن بهتر از این که در کام بدی
آره ایده یعنی که یعنی میبینید بعد تو جمهوری به ما میگه ما نیکایی داریم، خوبی هایی داریم و بدی ها، دزدی بده، ظلم بده، غیبت بده، فلان بده بدم میگه، اما بدی ها یه ایده بدی داریم که اینا همه از اون ایده یک امر واحدی داریم که خوبی ها هم جو خوبی های متعدد در ذیل یک ایده خوب جا میگیرن که اون ایده خوب در واقع همون خدا میشه. خود اگه در واقع آپولوژی رو خونده باشید، حالا از این نوع در واقع جملات خیلی تکان دهنده داره دیگه، مثلا فقرات آخرش. ولی اجمالا توی آپولوژی
خدای دایمونی هم که میگه نمیتونم اشاره، چون کنم از عقایدش مثلا جاوید بودن نفوس و مردگان همچین چیزا درست
بود،
یک جوری از اون خدای اسطوره یونان جدا شد.
بله بود کرد و در حقیقت خیلی محترمانه، چون به هر حال هومر و اودیسه و الیادش کتاب های دینی محسوب میشه در یونان و فرزندانشون در مدارس اینها رو میخونن به عنوان متن مقدس. حالا مقابله با اینها خودش یه کار خیلی خطیر بزرگی که بعد از محاکمه سقراط هم افلاطون با عده‌ای ظاهراً میگریزند از آتن، مدتی متواری بودند و بعد برمیگرده به آتن. بله این عبور از خدایان اسطوره‌ای در جمهوری به طور کامل شکل پیدا میکنه و صورت خودش رو در طرح مدینه‌ای که ارائه میده نشون میده. بحثی نیست؟ خب من چون شما که نمی پرسید بذارید من بپرسم دیگه.
حتی
یک من نپرسید من
نپرسید این ترجمه آقای لطفی تلقی قابلیت رو بذارم فضیلت رو بخواهم به اون معنایی که شما گفتید خیلی نزدیک باشه.
هر کنم آقای لطفی در افلاطون حالا همینا افلاطون خدای لطفی اینو میگه، ولی آقای لطفی در ترجمه این خب این به سال 57 ترجمه کرده بعد که از فضیلت و در کتاب های دیگه ای هم که در باره افلاطون بود کلمه آرتاس آرته یونانی رو که از فضیلت و بعد خودش هم اعتراف کرد یه اشتباه بوده قابلیت همون فضیلت درسته و در توی کتاب پایدیا که ترجمه خود ایشونه دلایلش هم میاره که چرا قابلیت اشتباه بوده فضیلت درسته، که اگه الان اون رو من یه روز میارم جلد اول جلد دومش رو میارم میخونم براتون دلیلی که میاره. و واقعا هم همینطوره، یعنی بحث درباره فضایله، اما این فضایل چون از جنس خاصی هستن چیزی است که در انسان هست، برای همون کلمه قابلیت رو به کار میبره، یعنی بدون دلیل هم نبوده، قابلیت هم خیلی پر بیرا هم نبوده. آره یک چیزی در انسان به طور بالقوه هست، اون فضیلت باید پرورده بشه. چگونه؟ با در واقع همین گفتگو و دیالکتیک، این آرام آرام خودش رو نشون بده. گفتم تو رساله منون به زیبایی یه نمونهش رو ما میبینیم. آره واقعا مثلا شما مثلا میخونید قابلیت سیاسی، یعنی چی قابلیت سیاسی؟ یه مقدار سخت میشه، مثلا مخصوصا تو رساله پروتاگوراس اونجا این یه مقداری مفهوم دشوار میشه، اما فضیلت بهتر میکنه. گرچه واقعا هم کلمه فضیلت اون معنای آرتر رو نشون نمیده، اون معنای دقیق آرتر رو، ولی بهتر از قابلیت باست. خب ببینید ما چون 10 دقیقه وقت داریم، اشاره کردیم که اگر که کسی بخواهد فلسفه بخواند، یک جمله نمیدونم گفتم جلسه پیش که اگر کسی از شما بپرسه فلسفه به چه دردی میخوره، این سوال، این جمله مال ژیل دیلوز، یکی از فیلسوفان معاصر. ژیل دیلوز میگه هر کی از شما این سوال رو کرد که فلسفه به چه دردی میخوره، پاسختون باید خیلی ستیزه جویانه باشه، با ملاتفت رو اینجوری میخواید خیلی با ملاتفت جواب بدید، میگه باید خیلی تند و خشن جوابش رو بدید. چگونه؟ باید بگید که فلسفه آزردن حماقته. فلسفه اینه آزردن حماقت. فلسفه آزاردهنده است، آمده تا آزار بده. چی رو؟ حماقت رو. مختفی با هیچ قدرتی اما قدرت دین یا دولت سازگاری نداره. فلسفه با قدرت نمیتونه سازگار باشه. آمده اتفاقا حماقت‌های قدرت ها رو اما قدرت دین یا قدرت دولت رو آزار بده و نشون بده. خب این یه تعریفی از فلسفه. سقراط هم عملا همین کار آزار داره میده یونان آتنیان رو. آزار دهنده است. مثلا حرفاش منشش خراش میده روح این آتنیان رو. به نظر شما اگر دانشی که میخواهد روح رو پالایش بده تربیت کنه با آزار روح شروع میشه؟ این پارادوکس نیست به نظرتون؟ متناقض نیست؟ قرار است که تون هی دائما داره میگه دیگه، میگه روح رو دریاب، تربیت روح پایدیا تربیت، ولی از اون بر داره آزار میده، همون روح رو داره آزار میده. خب جواب را بدهش اینه که اون روح بدیه، خب واقعا یه روح خوبی رو تربیت بده. بالاخره مثلا ما توی آموزه های تربیتی خودمون در امر تربیت میگه آزار نده، خب بگیرش یه مقداری باش در واقع همیاری کن، آرام آرام او رو در واقع بیار به طریق ثواب. اما سقراط نه، سقراط از همون ابتدا آزار دهنده است. فلسفه آزار دهنده است، یعنی تربیت فلسفی آزار دهنده است. این تضادش رو با تربیت مثلا سنت دینی ما حداقل می‌بینید. به نظرتون چطوره؟
به نظر من مثل
اون
داروی تلخی
مونه. خب اولش آزار دهنده است ولی نتیجه خوبی داره. ظاهرش هم اینطوره، یعنی مثال خوبی زدید. حالا چون من مثال تربیت دینی رو هم گفتم، تربیت دینی چی؟ چون تربیت دینی مشکل اینطور نداره، یعنی آزار دهنده نمیاد وارد بشه. مثلا میخوای یک نادانی رو در واقع هدایت کنی، نمیایی بهش ثابت کنی، به رخش بکشی نادانیشو، سر تا پاشو به در واقع قهوه‌ای بکنی، طرف مثلا بفهمه که نادانه.
تو بحث تربیت خودم خیلی جدا نمی‌کنم تربیت دینی رو، کلا در بحث تربیت شاید حالا به این شکل آزار دهنده نباشه، ولی معمولا در بحث تربیت خب همین وظیفه‌ای که به کار میره، تکالیفی که داده میشه برای تربیت، خب شاید یک جوری آزاره برای کسی که داره آموزش میگیره، داره تربیت میشه، یک جوری آزاره.
این نوع ادبیات نیست. بله هر نوع نفی، هر نوع نادانی برای یک نوع آزاری داره، ولی به این روش اینطور نیست که بیاد بگه من نادانم تو هم نادانی.
نه
اینجوری نیست. خب اصلا این روش به این شکل مختص فلسفه و مختص سقراط.
من
میتونم
یه مثالی
بزنم؟
مثل مجسمه ساز میمونه، یعنی یه تیشه‌ای که مشغول تراشیدن و صیقل دادن به اون سمتی که قرار به یه ایدئال برسونه.
تربیت دینی کار نمی‌کنه. تربیت دینی هم داره یه جوری صیقل میده دیگه، ولی تیشه بر نمی‌داره اینجوری بزنه.
خودشون رساله مثالی داره بلو. از اصلی که اصیله اما فرده شده. من اومدم که اینو از این حالت در میارم. شاید مثلا روح با آسایش نمیتونه برسه، روح دچار این که یک از اون حالت سکونش در بیاد، مثلا اون حالتی که پذیرفتن تصفیه شده به آسایش روح.
من هفته پیش این نکته ای گفتم، اگر اون رو لحاظ کنید فکر کنم بهتر. این جواب غلط نیست، جواب تقریبا همه درسته، این دقیق‌تر میشه. گفتم تربیت معطوف به چیه؟ دولت شهره. تربیت چون برای دولت شهره، در تربیت دینی تربیت برای چیه؟ رستگاریه، برای نمیدونم بهشت، حوریه، نمیدونم نهایتش اونه دیگه. اما اون برای دولت شهره، خودش هم آزار میبینه، اعدام میشه، ولی داره تربیت میشه. نهایت تربیت خود سقراط در اعدام میشه، برای دولت شهره، در خدمت دولت شهره. نظم جامعه و نباید به هم بریزه، نظمی که به یک معنا داره به هم میریزه این نظم و نظام رو، اما نه با عملی خلاف نیک، نظم جامعه موجود با ایده نیک باید به هم بریزه، نه با خلاف ایده نیک عمل کردن.
شما گفتین که فلاسفه دنبال تشکیل روابط دولت نیست اینجوری.
بله.
باشه این طرح شما نمیشه. ولی بعد خود سوالات برای تمام دولت شهر به کار میاد. ما تناقض نداریم.
ببینید در خدمت دولت شهر تربیت کردن با رفتن به قدرت سیاسی و رئیس جمهور شدن و نمیدونم فلان شدن فرام کنه.
شاه فیلسوف
نه اون ایده حالا میگم یه مدت از شما چون آشنایید ذهنا کم و بیش با جمهوری آشنایی نریم رو بذارید به فخش. اما این تناقض که الان گفتید ایده در واقع تربیت برای دولت شهر، یعنی جامعه باید به یک بلوغی برسه که زیستن در جامعه سیاسی رو بفهمه. این جمله‌ای بود که من همین چند وقت پیش در یک فیلمی از جیمز باند دیدم که شما آورده بودید. جیمز باند میگه خودش میگه یا اون کسی بهش میگه، یه تو میتونی یک آدم رو به هر حال اجازه داری به هر حال یک آدم رو بکشی، ولی به هیچ وجه اجازه نداری از چراغ قرمز رد شی. انقدر این جمله رفت تو مخ من. فیلم جیمز باند فیلم اکشنه، ولی ببینید این همون تربیته. به هر حال آدم به هر دلیلی شاید مجبور بشه یک نفر رو بکشه، یا در دفاع از خودش، یا بالاخره جنگ، یه چیزی. کشتن یک آدم یه جاهایی جایز میشه، اما در هیچ صورتی از چراغ قرمز بیجه حق نداری به هیچ شکل. نه داره به شهروند میگه، اون که آمبولانس که حالا وظیفه شهروندی اون اینه که اصلا بره، میگه حق نداری از چراغ قرمز رد شی. اینو ما میداریم میبینیم، داره میگه که تربیت انسان اون خراشیدنه برای اینجاست. اما در تربیت دینی چون برای یک امر حداقل فعلا میتونیم بگیم یه امر انتزاعیه، بهش کجاست که نفت که نیست، اما دولت شهر حضور داره برای ترس از جهنم یا برای رستگاری. مفاهیم انتزاعیه، اما اینجا نه، مفاهیم کاملا انضمامی ملموس. حالا جالبه که وقتی فلسفه میاد در عالم اسلامی میره تو باز انتزاعیه. یعنی فلسفه در عالم اسلامی اصلا دیگه این چیزا اینجوری نیست، میره تو مفاهیم انتزاعی. و که حالا شده یه فرصت تو شده
یه شما فرمودید بسته طبیعت در حوزه دین و طبیعت در حوزه فلسفه رو من فکر کنم که یه اصل اینجا هستش بین اینا، یه وجه تمایز بسیار قوی هستش و اون برمیگرده به این که در دین معمولا ضرورت بر اینه که بدونیم که چون چرا بکنیم ایمان بیاورد، ولی در فلسفه که بر اساس کنکاش کردن و سؤال کردن و چرایی کردنه، عرضم حضور شما در اونجا اصلا منافق داره بین که شما کنکاش نکنید، سؤال نکنید، فران نکنید، ایمان داشته باشید، اصلا با فلسفه همخوانی نداره. آیه احمدی که روحانی هستش پژوهش کرده رفته بود نجف سه سال پیش بود بکنم رفته بود نجف، بعد مده بود تهران، ایشون هم معافی فلسفه هستش پژوهش کرده. بعد از آقای سیستانی سوال کرده بود، گفته بود آقای سیستانی از شما نداری شما با امتزاج فلسفه و دین چیه؟ میگه آقای سیستانی برافروخته شد، خب در اونجوری نگه مثلا دار بکنه همینجوری گردن در فکر اندیشه. گفت که آقا من شنیدم که در داخل کشور از حضور شما بعضی از دانشگاه که بعضی از حوزه ها فلسفه رو دارن چیز میکنن،
تدریس میکنن
که باید مواظب باشن که افکار و عقاید ابن عربی از حضور شما یا مثلا کیوکی وارد این حوزه نشه چون بسیار خطرناک. آیا احمدی که اومده بوده من وقت شما نمیدونم آیا احمدی اومده بود تهران، اومد میزده بود که من اومد تو خوندم و یه متنی خودم در برابر متن اون واسه خودم نوشتم نه که منتشر کنم. آیا عملی گفته بود که میخواست الغا بکنه که نه چنین چیزی نیست. چنین چیزی نیستش از موضوع شما بین فلسفه و از شما حوزه دین هیچ منافاتی نیست، اجتماعی نیست، نمیتونم با هم که موافق بشن. من با عنوان یک شخص آماتور که من اول استادی که الان اومدم پیش شما چه اول استادی که من حضورم اومدم صحبت دارم میکنم شما هستی قبل شما با هیچ فیلی همین یه 5-6 سالی که در همین زمین جستی بودی که مطالعه بود. یه مسئله که اینجا خیلی برای من مهمه میگم که چرا اینقدر ما تأکید داریم ما که منظور ما چیزه
علمای
اون کلام علم کلام رو میخواییم فلسفه معرفی کنیم. خب علم کلام اینه که از شما اون احکام فقهی اون چیز اصولی که دارن اونی من تقویت میکنن به اون میپردازن هی میان دیالوگ برقرار میکنن فلان میکنن هی اون چیز این فلسفه نمیشه. حالا بعضی هی اصحار برن که آقا این فلسفه هستش این من این زمین شیر کردم همون بحث شما میخواد ما کنم که تربیت دین و تربیت بازی یکی از تمایزاتی که میشه تو اینا باشه و خیلی عمده هستش اینه که در دین پذیرفتن
اصل بر تعبد
ایمانی بر ایمان و تعبد با اونجا نه اونجا برخلاف اینجا کنکاش افتاده و حدودی هم نداره
دقیقا حدی نداره دقیقا هم میتونه خیلی نکته درستی بود. یعنی این فصل ممیز در واقع تربیت دینی و فلسفی یک کمینه در تربیت دینی اصل بر تعبده میگه این بخور اینو نخور چرا؟ به تو رفتی نداره. اما در تربیت فلسفی کنکاش
باشه در آیات و قانون اومده ایها الذین آمنوا یک کسایی که ایمان آوردی اونجا نمیگه یک زگی سوال کردی و من پاسخ دادم خداوند میگه که یک زگی
این فرمایش درسته. من چون از موضوع داریم خارج میشیم تا تایم هم تموم شده من البته این دیگه ربطی به کلاس افلاطون ندارم. من یک نظر دیگه‌ای درباره تربیت قرآنی دارم که در مقابل تربیت فلسفی نمی‌بینم. البته همجهت هم نمی‌بینم اما در مقابلش نمی‌بینم چون ربطی به افلاطون نداره درس می‌گیریم. خیلی ممنون دستم در نکنه لطف کردید.
آمین باشید.
خیلی محبت کردید. دستم در نکنه.
آقا ما فکر بردیم من بارها باید جبانی خواستیم که